الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أنا عبد العظيم ابن عبد الله الحسني قال: دخلت على سيدي علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. حدیث معروف به عرض دین که در ارتباط با عرض داشتن حضرت عبدالعظیم حسنی است، دینشون را در خدمت حضرت هادی علیه السلام و درخواست این که اگر چیزی بیش از اونچه که بایست زیاد گفتم در مناسب نیست و درست نیست عرض بشه، کم گفتم اضافه بشود. دینشو به این نیت عرضه داشتن به حضرت هادی علیه السلام. بخشی از این حدیث در ارتباط با مسائل توحیدی است که در احادیث گذشته‌ای که همش باب دوم باب توحید و نفی تشبیه در این کتاب شریف توحید صدوق مربوط به معارف توحیدی بود، بخش اول این حدیث شریف در اون احادیث مکرر مطرح شده است و توضیح لازم هم در مورد خودش بیان شده و همچنین در روایات آینده هم نیز همین مطالب به صورت مختلف بخشی از اینها گفته خواهد شد، ولذا در توضیح اونها به همون مقدار لازم در اون جلسه اول صحبت شده. قرار بر این بود که اگر مطالبی است که در گذشته صحبت اون مطلب نشده است کمی نسبت به اونها صحبتی داشته باشیم، لذا این حدیث شریف را از بخش مربوط به توحید که به صورتی است که عرض کردم میگذاریم و در ارتباط با اونچه که صحبتش در احادیث قبل مطرح نبوده است چند جمله صحبت خواهد شد. این بخش که در بیانات گذشته آمده است به این جمله تقریبا تمام میشه: و رب با کل شی و مالکه و جاعله و محدثه، که در این بخش دو تا مطلب اساسی محور اساسی است: یکی عدم سنخیت بین خداوند و خلق و این که خدا را شبیه نیست و لیس کمثله شی، و دیگر این که خداوند متعال جاهل اشیاء محدث اشیاء است، همه چیز ما سوای او مجهول حضرت حق و خداوند متعال ایجاد فرموده است و به نتیجه جسم نیست، صورت نیست، عرض نیست، جوهر نیست، همه اینها چیزهاییست که او ایجاد کرده، به نتیجه نسبت به حضرت حق داده نمیشه. تا اینجا مطالبیست که در روایات گذشته آمده. بخشی که حالا امروز به حضرتون میرسد که در روایات قبل صحبت نشده اینه که اعظمی دارد خدمت حضرت هادی علیه السلام که و این محمدن عبده و رسوله خاتم النبیین فلا نبی بعده الى یوم القیامه. این یکی دو جمله در ارتباط با مسئله پیامبری و نبوت و رسالت. اعظمی دارد به حضرت هادی علیه السلام که من گواهم به این که پیامبر گرامی اسلام بنده خداست و رسول خداست و خاتم پیامبران و پیامبری بعد از حضرتش نیست. در این یک ساعت کمتر از یک ساعت دو تا مطلب بیان شده: یک مسئله نبوت، دو مسئله خاتمیت و این که پیامبر گرامی خاتم انبیا هستند. در ارتباط با مسئله نبوت همه توجه داریم که بحث مبسوطی است و به نحو اجمال و در حد اشاره عرض میکنم که پس از این که انسان معتقد به خدا باشد و انسانی که پذیرفته است این عالم را آفریدگاریست، اون هم با توجه به بحث‌های مربوط به توحید، اون وقت این مسئله مطرح است که مسئله وحی و نبوت و رسالت، ورود در این مسئله با تقریرهای مختلفی بیان شده. یکی اینه که انسان در ارتباط با کارها و برنامه‌هایی که برخورد با اونها دارن، هم در زندگی فردی خودش و هم در زندگی اجتماعی که به اصطلاح مدنی به طبع است، در زندگی اجتماعی، هم در زندگی فردی، هم در زندگی اجتماعی، انسان برنامه‌هایی که دارد آگاهی کامل به این که چه چیز براش خوب است و چه چیز براش بد است نداره، در یک حدی میفهمه که چه چیزا براش خوبه چه چیزا براش بد، ولی به نحو کامل در ارتباط با برنامه‌های مختلف، در خوردن، در آشامیدن، در ارتباطات گوناگونی که با افراد دارن، چه چیزها براش مفید است، چه چیزها براش مضر است، این مورد اعتراف همه است که اطلاعاتش ضعیفه، اطلاعاتش ناقصه، اطلاع کامل نداره. و مخصوصا با توجه به این که اگر خبری باشد و بعد از این زندگی زندگی دیگری باشد، باز چه کارهایی است که در ارتباط با اون زندگی برایش خیلی مفیده چه کارهایی است که براش خیلی ضرر داره، چه کارهایی است که براش کم مفیده، کم ضرر داره، اینها را باز اطلاع نداره که ارتباطات این عالم با اون عالم بعدی به فرض این که عالم دیگری باشد به چگونه است. در اینها اطلاعاتش کاملا ضعیفه. بنابراین از طرفی هم این انسان استعداد داره، یعنی موجود مستعدی است که قابل تربیت است، موجود مستعدی است که قابل رشد است، موجودی نیست که قابل تربیت نباشه. اون وقت با توجه به این که اطلاعاتش کامل نیست، از طرفی قابل تربیت هم هست، عقل حکم میکند به این که کاملا مناسب است، پسندیده است، خوب است که خداوند متعال فردی را مبعوث کند که با توجه به ارتباط اون فرد با خداوند متعال که علم کلی برای اوست، علم محیط بی خطا برای اوست، از ناحیه خداوند متعال چیزهایی که برای این انسانها مفید است، چیزهایی که زیان آور است در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی و در ارتباط با عوالم بعد از این عالم برای انسان بیان کند، کاملا عقل حکم کند به این که مسئله از این قرار است و شایسته است که چنین جریانی باشه. یعنی نیازمندن انسان‌ها به شخصیت مرتبط با پروردگار که از ناحیه خدا برنامه‌های رستگاری اون چه وسیله سعادت انسان هاست و اون چه موجب زیان و ضرر انسان هاست برای انسان ها ابلاغ کنند. کاملا این معنا مشخصه و به این مطلب گفته میشه که نیاز بشر به پیامبر و تعبیر میشود به نبوت عامه، یعنی اصل احتیاج انسان به چنین شخصیتی. تا بعد نوبت به این میرسه که حالا که چنین شخصیتی لازمه، اون شخصیت کیه، اون شخصیت چه فردیست، این میشود نبوت خاصه، تعیین این شخصیت نبوت خاصه است. پس روش ورود در این بحث، یک تغییرش این بود که عرض کردم انسان است و زندگی فردی اجتماعی دارد و انسان است که کاملا مستعد است و قابل تربیت است و خودش آگاهی به همه مصالح و مفاسد ندارد، پس نیاز به شخصیتی هست که در رشد و تکامل و تربیتش نقش داشته باشه، با بیان برنامه‌های لازم. فرد ازش کاری اینچنین ساخته نیست، جمعی هم جمع بشن از همین انسان‌ها، چون باز همشون ناقصن، چنین برنامه کاملی را نمیتوانند داشته باشن، نتیجتاً نیازمند به یک شخصیت مرتبط با پروردگار به نام پیامبر میباشن و این استدلالی است برای لزوم پیامبر و نبوت عامه.
اون بخش فقط همه نیازهای فردی و اجتماعی رو ما بگیم تو مقدمه بعد مسائل اخروی نباشه، خب الان مثلا کشورهای اروپایی و اینا میگن
حالا ما احتیاط کردیم مسائل اخروی رو هم پازش کردیم، کسی همچی اشکالی نکنه، بودیم مخصوصا با توجه به این که برنامه های بعدی باشه، به اضافه این که در همین جا نسبت به همین زندگی فردی و اجتماعی اینجا بسیار جمع میشن دستور قوانین مختلف بعد از مدتی خودشون باز میفهمن عده دیگه که اینا اشتباه بوده و اینا زیان داشته، حتی مفید نبوده، این هم فراوانه. به نتیجه باز همینجا هم به فرض که قطع نظر بکنیم از مسائل اخروی، اینجا هم باز این مسئله مشخص است که قول بشر توجه به این جهت پیدا میکند که ولی این نیاز هست و خودش نمیتواند اونچنان که بایست در هر جهتی مسائل رو پیگیری کرده باشد و رسیدگی کرده باشد و به واقع رسیده باشه. اونی میتواند چنین برنامه‌ای بدهد که از همه چیز مطلع باشه، یعنی اولا خود این انسان رو کامل بشناسه، تمام صفات او، ویژگی‌های وجود او، همه اون چه در وجودش ساخته شده خوب بدانه، تمام اون چه در ارتباط با این عالم ربط پیدا می کند به خیر و شرش بدانه. و هیچ کس همچه ادعایی نداره که ما هستیم و هیچ جمعی همچنین ادعایی نداشتند و ندارن که ما هستیم که بر تمامی اینها آگاه هستیم. تنها و تنها کسی که چنین آگاهی برای اوست وجود ذات مقدس حضرت حق است و به نتیجه کسی که در ارتباط با خداوند متعال باشه برای او چنین چیزی از نواحی خدا ممکن است که ابلاغ کند و الا که خیر. حالا این مطلبی که الان بنده عرض کردم این مطلب رو در روایت هم آمده و استدلال به روایت نه از باب تعبده که یعنی چون معصوم چنین فرمودن، بلکه از باب اینه که معصوم ارشاد کردن به همین حکم عقل، به همین مطلب عقلانی که در جلد اول کتاب شریف کافی کتاب الحجه صفحه 168 باب الاضطرار الی الحجه این حدیث به این صورت نقل شده که مضمون همین است که عرض کردم با یه مقدار تفاوت‌هایی در تقریر و بیان مطلب. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال للزندیق الذي سأله من اين اثبت الانبياء والرسل، گو از کجا شما اثبات کردی که پیغمبر و رسولی در کار هست، انبیاء و رسول به چه دلیل چنین واقعیتی هست که انبیاء است رسول است؟ قال انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا، وقتی به اینجا رسیدیم که ما خدایی داریم که این خدا خالق است، صانع است، برتر از ماست، هیچ قابل قیاس با ما نیست و ان جمیع ما خلق که دیگه معلوم، یعنی به هیچ جهت قابل نسبت با خلق نیست، لا یقاس به شیء، و کان ذالک صانع حکیما متعالیا. به اینجا رسیدیم، این از مباحث مربوط به توحید فراغت پیدا کردیم، فهمیدیم که این ذات مقدس عالم هست، حکیم هست، قادر هست. اینا رو فهمیدیم چون بحث نبوت هست و بعد از مسائل توحید. لم یجوز ان یشاهده او خلقه، و میدانیم که اینجور نیست که درست نیست که بگیم مردم با خدا در ارتباط باشن، ببینن خدا رو و بعد با خدا صحبت کنن چی کاری برای ما خوبه چی کاری برای ما خوب نیست، معنا نداره. ولا یلامسو فیباشرهم فیباشرو، این که با خدا در گفتگو باشن، در سخن باشن، و یهاد جهم و یهاد جهم و یهاد جو، وقتی اینا درست نیست و الا هر کسی میگه من با خدا مربوط بودم خدا دینو بود، اون میگه دیگه من با خدا مربوطم خدا غیر دینو بود، اون دیگه میگه من با خدا مربوطم خدا چیز دیگه گفت، و هاکذا و اساساً چنین چیزی مشخص است که هیچ مناسب نیست و درست نیست، بعد چی میشه؟ چون این چنین است اون وقت است که ثبت ان له سفرا فی خلقه، اون وقت باید سفرایی داشته باشه، رسولانی داشته باشه، افرادی را بفرسته مبعوث کند، یعبرون عنه الی خلقه، که از ناحیه خدا سخن بگویند، از ناحیه خدا حرف بزنند، و عباده یعبرون الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، مصالح و مفاسد و درست و نادرستی هایی که باید بدونن باید ها و نباید ها را بهشون این پیامبر ابلاغ کنه. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه. پس این چنین میشه که به این صورت آمر و ناهی از ناهی خداوند متعال مشخص میشه، بل معبرون عن جل و عز و هم الانبیاء علیه السلام و صفوته من خلقه حکما مؤدبین بالحکمه مبعوثین بها غیر مشارکین للناس علا مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب، در عین اینکه در خورد و خوراک و راه رفتن و قیافه و هیکل و امثال ذالک شبیه هم هستند، با خلق شبیه هم، ولی در ارتباط با اطلاعات و با همونی که یوها الیهم تفاوت بسیار بسیار اساسی با خلق پیدا میکنند. با توجه به این که اینها چنینن و حکما و مؤدب به حکمت و این صفاتو دارن، مشارکین للناس علا مشارکت املهم فی الخلق و ترکیب غیر مشارکین، با این که مشارک در خلق هستن، از جسمی، از سود، خوراک، خوردن، رفت و آمد، مسائل مختلفی که انسان ها دارن، ولی غیر مشارکین فی شیء من احوالهم، در ارتباط با مسائل معنوی شد دیگه خلق شرکت ندارن. معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه، اونها هستن که حقایق استوار حکمت، یعنی حقایق استوار روشنگر سعادت بخش را دارن. ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به رسل و الانبیاء من دلائل و البراهین، در هر عصری که خداوند پیامبری لازم بوده است فرستاده است تا مطالب به خلق برسد، و این پیامبران دلائل و براهینی هم در اختیار داشتن، لکیلا تخلو ارض الله من حجه یکونم من حجه، اون وقت این پیامبران مثبت داشتن که ما پیامبریم، دلیل داشتن بر پیامبریشون، ولی هر کس ادعا کنه که من پیامبرم که نمیشه قبول بشه، که دلیل داشتن، مثبت داشتن، وقت دلیلشون مختلف بوده، دلایل مختلف داشتن. لکیلا تخلو ارض الله من حجه یکون معه علم او علم، هر دوش احتمالش هست، علمی علمی یعنی بیانیه که در تعبیرات قرآنی بینات است که یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته، دلیل داشتن بر صدق سخنشون، یعنی پس چنین شخصیتی لازم. حالا مرحله دوم این شخصیت کیست؟ اون کسی که دلیل داشته باشه برای این که من چنین موقعیتی دارم، که دلیلشون چیست؟ دلیلشون معجزه است، معجزاتی که داشتن که پیامبر گرامی ما دو جور معجزه داشتن، هم معجزه هایی که فعلا از نظر وضع ما در سندهای تاریخی معتبر متواتر بیان شده، و هم معجزه‌ای که الان هست میگیم معجزه زنده. معجزاتی که در تاریخ هست، مرده زنده کردن، کوه سخن گفتن، شب بلغمر انجام شدن و از این قبیل که فراوان در اسناد تاریخی ثبت و ضبط است. و معجزه زنده قرآن کریم که الان اعلام میشه به همه کسانی که منکرش هستن، اگر بتوانید به قدر یک سوره بیارید، به قدر یک سوره، ولو سوره کوتاه قل هو الله، سوره کوثر، در این مسیر در ارتباط با این محتوا، مثلا قل هو الله محتوای توحیدی، یک سطر بیارید که اون یک سطر محتواش با محتوای قل هو الله همسنگ باشه، مساوی باشه، به مانند هم باشه، یا بهتر باشه یا مانند هم باشه. اگر این کار کردید، اعلام میکنیم که قرآن پوت و اسلام پوت و همه چیز پوت، ولی نتوانستند و نمیتوانند. و در هر حال اینجور که دو جور اعجاز از پیامبر گرامیمون در اختیارمون هست، اعجازها، معجزه هایی که در اسناد تاریخی آمده، یک معجزه زنده که قرآنه. معنی معجزم چیه؟ معجزه این معنیش اینه که کاری بکنن که اون کار را دیگران نتوانن انجام بدهن، همراه باشه با ادعای نبوت. کاری که خرق عادت است، به تعبیر دیگر با قوانین طبیعی خلقت سازگار نیست. قوانین طبیعی خلقت رو به هم میزنه، خرق قوانین طبیعی است. البته دیگه این بحثا بحثای مفصلی است که معجزه چیست و تعریفش و تقریرش و انقلت و قلت و مسائل مختلفی که داره، که من دارم اشاره میکنم کاری که خرق عادت است و خرق جریان‌های طبیعی است، همراه با ادعای معجزه، همراه با ادعای اعجاز. چطور؟ به خاطر اینکه اگر چون که تنها خرق عادت باشه، ولی همراه، نکته مهم اینجاست، همراه با ادعای معجزه نباشه. گاهی اولیاء خدا، این مریضیست که شده و فراونم رخ داده، مریضیست که اطباء متخصص 100% همه به اتفاق گفتن این مردنیست دیگه، این دو یک سال دیگه تموم است، مردنیست، خبری نیست ازش، حتما خواهد مرد. اون وقت شده که ولی ای از اولیاء خدا، مرد خوبی، حمد خونده باشده، دعا کرده باشده، خب چی شد؟ این الان خرق عادت شد. یعنی جریان طبیعی که متخصص و متخصص ها می گفتن که هیچ راه نداره که این زنده بمانه، این همش به هم ریخت. این با دعایی که این کرد این خوب شد، ولی این مدعی نبوت نیست، این ولی خدا، این مرد خوب، لذا معجزه نیست، کرامت نامیده میشه، معجزه نیست.
دعای نبوت ادعا معجزه
بله؟
ادعای نبوت میکنه یا ادعای معجزه؟
معجزه میگه مثبت نبوته. یعنی اگر کسی ادعای نبوت کرد، بعد به چه دلیل قبول کنیم که راست میگه؟ به دلیل معجزه.
خب یکی آرام میتونه کرامت کنه بگه من معجزه کردم،
میگم که اگر گفت خدا جلوش میگیره، اگر دروغ بگه، اگر راست بگه که خیر، اگر دروغ بگه خدا به جلوش خواهد گرفت. اگر کسی از اولیاء خداست که همچین ادعای کشکی نمی کنه، اگر راست گفته باشه که پیغمبرم هست، مشکل نداره. پس بنابراین اینجور شد، معجزه عبارت است از کاری که خرق عادت است، نه از کارهای معمولی، نه از کارهایی که ولو مشکل است بر اساس اسباب عادی است. رفتم تو گوه ما، رفتن تو گره ما، خلق جریان های طبیعی نیست، استفاده از جریان های طبیعی است. این کلمه هم یادتون باشه. تمام چنین کارهایی که انجام میشه، تمام این پیشرفت های تجربی که محیر العقل است و بسیار بسیار مهم، همه اینها
استفاده از طبیعت است، استفاده از قوانین طبیعی است. ولذا یک کسی انجام میده، دیگری هم میتونه انجام بده، میتونن یاد بدن به یکدیگر. استفاده از قوانین طبیعی است، نه خرق قوانین طبیعی. پس یک خرق قوانین طبیعی باشه همراه با ادعا هم باشه که من پیغمبر هستم، مدعی پیغمبری هم باشه. اون وقت از پیامبر ما دو جور اعجاز داشتن با توجه به معنای اعجازی گفتیم. یکی همون گفتم از قبیل مرده زنده کردن و شق القمر و سنگ صحبت کردن و به امثال ذلك، و یکی هم همین قرآنی که هست و اعلام این شده است که اگر چنون چه ممکن هستید به قدر یک سوره قرآن بیاورید نصف آن استاد دوره میتوانند. اینه که گفتم دیگه اشاره بود در این مسئله، و نتیجه اثبات میشه اون وقت نبوت خاصه. این اجمالا در ارتباط با مسئله رسالت که تو این حدیث شریف آمد، این مقدار به عزتون رسید. اون وقت در ارتباط با قرآن هم معجزه بودن قرآن هم از جهات مختلفه، یعنی هم از نظر علمی معجزه است، هم از نظر قواعد اجتماعی معجزه است، هم از نظر فصاحت و بلاغت معجزه است، هم از جهت اخبار از آینده معجزه است، هم از جهت اخبار از حقایق مکنونه در خلقت معجزه است. و در مجموع این مجموعه است که اعلام میشه که هر کس میتواند اگر منکر هست خودش دیگران رو هم دعوت کند، تا اونجا که قل بین شمعت جن و الانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن. جای دیگه فرموده است که بتونید به قدر یک سوره بیارید بیاورید، اون وقت معلوم میشه که هر شما گفتیم باطله. پس این اعجاز است و مثبت نبوت پیامبر گرامی اسلام. ولی که خیلی خسته نشده باشید، این داستان کوتاه عرض کنم که یک تنوع مختصر درش هست. یه وقتی در سر اسلام خب معلومه که قرآن تنها بحث فصاحت و بلاغتش نیست، فصاحت و بلاغت از قبیل لباس قرآنه. اونچه بسیار مهم است معانی، مطالب، محتوا در ارتباط با توحید، در ارتباط با مسائل اجتماعی، اخلاقی، در ارتباط با هر چه بشر بهش نیازمنده است، این کتاب مقدس محتوایش محتوای اسمی نظیر همراه است با فصاحت و بلاغت. و در حقیقت فصاحت و بلاغت بخواهم تشبیه کنیم مثل لباس یک انسانی است که خود اون انسان کمال امتیاز را دارد و فوق فوق العاده هست، لباسش هم فوق العاده است. اون وقت بیشتر عرب ها به خاطر همین که در فصاحت و بلاغت خیلی قوی بودن، فوق العاده بودن، چون وای میستاد و صد تا شعر میگفت فوق اونچه که معمولا به ذهنشون بیاد، و اونایی که در این جهت قوی بودن ممتاز بودن اینا اشکال کردن به قرآن، به این که سه تا کلمه هست که این سه کلمه خیلی ممتاز نیست، فصاحت و بلاغتی نداره، بلکه خلاف فصاحت و بلاغته. و یک فصیح و بلیغ این سه کلمه رو در صد تا شعرش نمیاره. ماده استهزا، کلمه کفار، کلمه اجام، اینها فصیح و بلیغ نیست. اعتراض کردم به پیغمبر اکرم. قرار بر این شد که مهمترین فصیح و بلیغ را خود این اشکار کنند و دعوت کنند. اینا بیان و اون شخص رو دعوت کنند، اون بیاد مطرح کنند که این سه کلمه مثلا تستهزه و کبار اجام این رو یک فصیح و بلیغی تو ضبط و شعرش مطرح میکنه یا خیر. اون بگه که ها یا نه، هرچه اون داور گفت که مهمترین فصیح و بلیغ مورد قبول. مجلس تشکیل شد و مثل که نزدیک ایناتی ولی ما دیگه اذیت نکنیم. اون وقت جمع شدند و قرار بنی شد. حالا که قرار بنی شد که این جناب بیاد و بگوید این سه کلمه فصیح و ولی خاص یا نیست، جمع شدن اینم دعوت کردن، ولی نگفتن بحث به چی چیز هست که بیاد تو جلسه اون بحث بشه. این وقت هم باید بشینه به قول ما پیغمبر اکرم یکی یا الله برس گفتن پاشدن میخواد بشینه اگر یا الله مثلا پاشدن میان پاشد احترام پیغمبر اکرم بشه. مرتبه دوم که خواست بشینه باز یا الله دیگه پاشدن برست اینم به احترام پیغمبر پاشد. دفعه سوم خواست بشینه تو خواست بشینه باز یا الله براش پشتن باشدن. این دفعه سوم دیگه عصبانی شد گفت اتستهزئونی و انا من کبار قریش ان هذا لشیء عجاب. حالا میخوام بحث کنم که تستهزئونی کبار عجاب اینا آیا فصیح هست فصیح نیست؟ یک عرب فصیح دو صد تا شعر میگه نمیگه؟ این تو همون جمله اولش عرضه رو آورد. بعد گفت خواهر چکارم داریم؟ گفتن تموم شد دیگه. اتس تحزونی و انم ان کبار قریش ان هازارش این اجا. تو این بحث ها بیشتر اون وقتا بحث میشد، ولی خب گاهی هم فهمیده هاشون وقتی میشنیدن ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون. و همترینشون میگو موی بدنم راست میشه، این کلام به کلام بشر نمیمونه، مشخصه که کلام کلام بشر نیست و هاکذا. در هر حال پس مثبت معجزه برای نبوت پیغمبر اکرم. خب از دو کلمه ختم پیامبری رو محض کنم که دیگه این قسمت گذشته باشیم، تا بعد یکی دو قسمت دیگه داره این تحادیث تا قبل از محرم از اون انشاءالله اون دو قسمت هم تمومش بکنیم. پس در ارتباط با اینکه ایشان عرضه داشتن بر حضرت هادی علیه السلام که من معتقدم به رسالت پیغمبر اکرم و اون وقت و معتقدم به خاتمیتشون و اینکه فلاش نبی بعده الى یوم القیامه. در ارتباط با مسئله خاتمیت دو جور ما دلیل داریم. اصلش که مشخصه که خاتمیت یه وقت کسی از نظر استحسانهای عقلی میخواد خاتمیت رو اثبات کنه چیز بدی نیست، ولی نمیتونه که دلیل قطعی باشه. مثلا میگه که خاتمیت به این جهت که مکتب مکتبی است که از هر جهت که بررسی کنید ببینیم بیمانند، در توحید چیزی نگذاشته چه نگفته باشه، در اخلاق، در مسائل اجتماعی، در همه نیازمندی های بشر کامل کامل هست. پس چون کامله بنابراین دیگه نیاز به این که بعد پیغمبر بیاد نیست. از این طریق اینا رو من اسمش بذارم استحسان. مهمترش همینه که خود این پیامبری که قبول کردیمش، اینی که قبول کردیم یعنی قبول شد با معجزه که ایشان پیامبر، این خودشون چی گفتن؟ اگه گفتن بعد از منم پیامبر میاد که خب میاد، اگر گفتن بعد از من دیگه پیامبر نیست چون قبولش کردیم که پیامبره و خود ایشان هم فرمودن که پیامبری بعد از من نیست، خود وحی گفته است که پیامبری بعد از من نیست، میشه چی؟ میشه خاتم انبیا. اون وقت هم قرآن کریم فرموده است، هم از نظر قرآن داریم و اون وقت اینم به دو صورت داریم، یکی رسماً با صراحت آمده است که نبیی بعد از پیامبر گرامی اسلام نیست، یک. دو این که در خود قرآن کریم آمده باشه، این یک. این که این نص در این جهت در خود قرآن آمده باشه یا در حدیث آمده باشه. دیگه این که مطلب به گونه گفته شده که با توجه به اون گونه‌ای که گفته شده است، با توجه به اون گونه اثبات میشه خاتمیت. که من تو این دروس اعتقادی، نمیدونم که این دروس اعتقادی به شما رسیده یا نه، صحبت بعد شاید 40 سال قبل، میگم 40 سال، 30 سال قبل باشه که برای دبیرها بحثی بود در به اصطلاح سیستان و اونجا میرفتم و برمیگشتم و اون رو جمعش کردن و شد همین به اصطلاح دروس اعتقادی. وقت در این دروس اعتقادی نسبت به این مسئله که الان صحبت شد، اون وقت در خاتمیت بله به گونه خیلی مختصر ولی در این حال در حدی که مطلب اثبات میشه که حالا بعد از دوران بعد نیست که خونده بشه، اونجاست که مسئله خاتمیت گفته شده که عرض کردم به دو صورت در قرآن و حدیث آمده، یکی تصریح شده که این پیغمبر خاتم انبیاست، این یک، و نبی بعد نیست، تصریح به این جهت شده، و دوم هم این که گفته شده که این مکتب مکتبی است که حلالش حلال است تا روز قیامت و حرامش هم حرام است تا روز قیامت. خب وقتی گفته میشه حلاله حلالون الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه، پس یعنی بعد از این مکتب دیگری و نبوت دیگری در کار نیست. و این کتاب هم صفحه 126 این مسئله خاتمیت گفته شده. وقت در قرآن کریم اون نوعی که تصریح شده این آیه شریف هست که در سوره مبارکه احزاب هست، آیه 40، ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، که در لغت آمده خاتم، خاتم هر دوش به معنای پایان، پس تصریح شده که آخر پیامبر. در حدیث هم تصریح شده انتم علمی به منزلت هارون به موسی الا انه لا نبی بعدی. این حدیث معروف که سنی شیعه همه رفت کردن، که پیغمبر اکرم خواستم برم به عزوی تبوک مثل که بود و از تعمیر گفتن که شما باش در مدینه و ما بریم جنگ برمیگردیم، هستنی اظهار کردن که من دوست دارم در جنگ شرکت کنم، فرمودن که نه در مدینه باش، به جای من، انت منی به منزلت هارون من موسی، تو جایگاهت نسبت به من جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی، یعنی خلیفه من هستی، کارو اون بس کار نداریم، الا انه لا نبی بعدی. جز این که تفاوت اینه که بعد از حضرت موسی پیامبری وجود می داشت و خاتم نبود ایشان، اما بعد از من دیگه پیامبری نیست، پس تصدیق کردن که لا نبیه بعدی. این یک صورته که تصدیق شده. اون جایی که از لازمه مطلب استفاده میشه اون از قرآن کریم این آیه ها هست، و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما تو را فرستادیم برای همه مردم، یعنی همه زمان ها و همه قشت ها. وقتی شد همه زمان ها و همه قشت ها، نتیجه تن می شود خاتمیت که سوره سبا و آیه 28 هست. این هو الا ذکر للعالمین، باز اطلاق داره همه عوالم را، همه زمان ها را می گیرد، لازمش خاتمیته. و آیات دیگری در این زمینه هست. در حدیث هم عن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلال و الحرام فقال حلال و محمد حرام. الى یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه لا یکون غیره ولا یجی غیره. این حدیث هم باز روشن است در این جهت. پس نتیجتاً یه مقداری در ارتباط با رسالت و خاتمیت که در این حدیث عرض دین آمده است مقداری صحبت شد، تا یکی دو مورد دیگه هم داره که جا داره که کمکی صحبت بشه. اللهم صل علی محمد.